بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وأسقاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه مبارکه این است که صراط مستقیم واحد است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین بر این صراط مستقیم حرکت میکنن و جدای از این صراط مستقیم سبیل الغی است که گاهی تعبیر قرآن کریم است که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت که یقاتلون مثلا فی سبیل طاغوت، یا تعبیرش این است که ادی فی سبیل الغی، اونا که در صراط مستقیمن مقاطع گوناگونشون خطوط فرعی منتهی به این صراط مستقیم. اینها البته متعدد است که در پایان سوره مبارکه عنکبوت به این سوره ذکر شده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. و اگر گفته شد به اینکه الطرق الی الله بعد از انفاس الخلائق و مانند آن، این برای آن است که همه کسانی که در صراط توحیدن و هر کسی به آیه از آیات تکوینی خواه انفسی خواه آیه آفاقی استدلال می کند، این در حقیقت در صراط مستقیم است، در مقطعی از مقاطع این راه راست دارد حرکت می کند. ولی در قبال این صراط مستقیم که واحد است، هر راه دیگری فرض بشود راه انحرافی به کج راه است. این ظاهر آیات قرآن کریم. اما گاهی گفته می شود به این که صراط مستقیم متعدد است و یکی نیست. قهرم پلورالیسم، یعنی مکتبی که تسامح دارد کثرت گرایی را امضا می کند، او می شود حق. اگر صراط مستقیم متعدد باشد، قهرن حق هم متعدد، صدق هم متعدد و کمال هم متعدد، بنابراین باید یکدیگر تحمل کرد. قبلا محور بحث مشخص شد که تحمل کردن افراد حق است، باید اینها تحمل کرد در صورتی که در صورت براندازی نباشند. اما تحمل کردن دلیل بر این نیست که همه اینها حق میگویند یا حق پیش همه است. تحمل کردن برای آن است که معذرتن الی ربکم هست، حجت خدا بالغ بشود و مانند. تحمل کردن لازم اهم است، نشانه آن نیست که همه این متحمل ها حق باشد. پس تحمل افکار دیگران که چیز خوبی است و در سه مقطع هم بازگو شد، این خارج از بحث است. عمده آن است که ببینیم راه ها یکیست یا متعدد. از در بحث‌های قرآنی ملاحظه فرمودید به اینکه شواهد فراوان است که صراط مستقیم یکی است. اما از در بحث‌های معرفت شناسانه، نه بحث‌های تفسیری یا کلامی یا فقهی، بحث‌های معرفت شناسانه، یعنی ما بیرون از بحث‌های تفسیری فقهی کلامی بیرون قرار بگیریم و درباره راهیان این راه داوری بکنیم. قهرن با جای ما مشخص باشد که در بحث معرفت شناسی جای من چیست، حرف من چیست. ما برای این ناچاریم خط کشی بکنیم. خط اول و صف مقدم صف دین است که دین در اون صف در اون خط قرار دارد که دین حق است، باطل نیست، صدق است، کذب نیست، خالص است، مشوب نیست، کامل است، ناقص نیست، صحیح است، معیب نیست. و این اصل دین است که به صورت قرآن و عزت علیهم السلام در میاد. این را تا حدودی فعلا قبول دارن. حالا بعد ببینیم در باره همین هم حرف دارن یا نه. صف دوم صف علمای دین شناس است، مثل حکیمان، متکلمان، فقیهان، مفسران، اصولیون و ماننده که نه در باره مسائل دینی اظهار نظر میکنن. یک کسی میگوید معنای آیه این است، دیگری میگوید معنای آیه آن است و ها کسی در سنت، که این صف علمای دین است. صف سوم صف معرفت شناسان دینیست، اونا دیگه بحث فقهی یا کلامی نمی کنن. بحث میکنن ببینن که همه اینا حق میگن یا همه اینا باطل میگن. چیجور شد که در فرعون عصر این فکر پیدا شد، بعد در عصر دیگر این فکر غروب کرد، فکر جدیدی طلوع کرد، که این گروه سوم که در خط سومن در صف سومن درباره سرگذشت و سرنوشت این علمای دینشناس سخن میگویند، نه درباره مسائل دینی. اونها بحث نمی کنن که آیا امام باید معصوم باشد یا نه. اونها بحث میکنن به اینکه یه عده برنامه‌شون در اثر خصوصیت‌های فکری این بود که قائل به عصمت امامن، یه عده قائل به عصمت امام نیستن. اینا از بیرون دارن این گروه دوم را ارزیابی میکنن. بنابراین کسانی که در صفحه سوم نشستن و معرفت شناسان دینی دارن، اینا باید مستحضر باشن که یه عده هم در صفحه چهارم اینا را مواظبن. چون یه وقت انسان معرفت شناس است، وقتی تماشاگر. تماشاگر محصول تماشای او جز گزارش های اطلاعاتی و کشف‌گونه چیزی دیگر نیست. مثلا اون تماشاچی که در این بازی های فوتبال نشستن، خیلی هاشون قدرت داوری ندارن، فقط میبینن توپ به هوا رفته، به زمین آمده، از زمین هم برخواست به هوا رفته، کسی هم زده و کسی هم گرفته. اما حق با کیست؟ او رو داور باید اظهار نظر کنه. تماشاچی او اهل اطلاع است، نه اهل علم. او کشف‌گونه چیزا رو میبیند، او از بحث خارج است. ولی معرفت شناس داور است، محقق است، عالم است، اظهار نظر میکند. خب پس کسانی که در صفحه سوم نشستن، صندلی هاشون صندلی معرفت شناسانه است، نه صندلی تماشاگر. تماشاچی تماشاچی است، او از بحث بیرونه. ولی یه صفحه چهارمی هست، یه صندلی های ویژه است که اونها این معرفت شناس ها را کنترل میکنن. بالاخره معرفت شناسی علم تحقیقی است. اگر علم است برهان دارد، اگر برهان دارد موضوع و محمول و نسبت دارد، اگر برهان دارد مبادی تصوری و تصدیقی دارد. ممکن نیست علمی برهانی باشد و مبادی نداشته باشد. قهرن کسی که در صفحه چهارم نشسته، این معرفت شناسانی که در صفحه سوم اینا رو کاملا کنترل میکنن. حالا شما فرض کنید یک شیعه بخواهد در صفحه معرفت شناسی بنشیند، بالاخره خواهناخواه اون افکار و مبادی پیشفرض او نقشی در داوری این علوم دارد. یک سنی بخواهد داوری کند، یه جور دیگه داوری کند. یه موحد بخواهد داوری کند، یه سبک خاص داوری دارد. یه ملحد بخواهد داوری کند، یه سبک خاص داوری دارد. بالاخره کسی که در صفحه سوم نشسته است، معرفت شناسان داوری میکند، این علم برهانی است یا نه؟ یقینا علمی است تحقیقی و برهانی و پیچیده. این علم برهانی پیچیده مبادی تصوریه و تصدیقیه دارد یا نه؟ این شخصی که معرفت شناس است، در صفحه سوم نشسته است و دارد درباره علوم داوری میکند، بالاخره پیش‌فرض را قبول کرده. اونایی که در صفحه چهارم اینا رو کنترل میکنن، میدونن که این معرفت شناسی که در صفحه سوم نشسته داوری میکنه، رو چه مبنایی داره داوری میکنه؟ چون علم استدلالی برهانی بدون مبادی تصوری و تصدیقی نخواهد بود. خب البته گروهی هم هستن که در صفحه پنجم هستند و ماها که الان در صفحه چهارم نشستیم، ما را کنترل میکنن. مادامی که انسان حرفی دارد برای گفتن، یقینا مبادی دارد. اگر تماشاچی باشد که حرفی برای گفتن ندارد، اون هیچ. اگر تماشاچی نیست، داور هست، حرفی برای گفتن دارد، قهره مبادی تصوری دارد، مبادی تصدیقی دارد، روی اصولی دارد داوری میکند. خب حالا تسلسل هم یعنی قطع به انقطاع اعتبار. شما بینید تو حوزه های ما به صفحه سوم نرسیدن، چه رسد به صفوف دیگر. الان شما 30,000 نفر طلبه در حوزه داریم، همشون تو صفحه دوم هم دیگه. تو صفحه سوم خیلی آهادی از شما شرکت کنید، چه رسد به صفحه چهارم. اینا اموری است انقطاع به انقطاع اعتبار. خب همه غالبا به این که این آیه چی میگوید، این روایت چی میگوید، اما را چی جور شد که حوزه به این سمت آمده است، در اون زمینه فکر نمی کنند. حالا کسی آمده در این زمینه دارد فکر میکند، ما باید او رو کنترل کنیم، ببینیم او رو چه مبنای این سخنان را میگوید. یک کسی میگوید نه تشیع اسلام خالص است، نه تسنن، نه فقه مالکی فقه خالص است، نه فقه جعفری، نه زیدیه حق خالص را میگوید، نه وهابیه حق خالص. بشه هیچ که نیست،
خب شما باید این رو کنترل کنید، کسی که اینجور حرف میزند رو چه مبنای حرف میزند؟ کسی صریحا بگوید نه تشیع اسلام خالص است، نه تسنن، اسلام خالص پیش هیچ که نیست. از اون طرف شما امام رو دارید که میگوید ما اسلام ناب آوردیم، از این طرف هم کساری هستن که میگن اسلام ناب به دست هیچ که نیست. بالاخره یک کسی باید باشه داوری کند یا نه؟ البته این داوری ها به داوری های دیگر خرج می شود، هر اندازه بشر خسته شد رها می کند، ولی غالب افراد تو صف دوم هست. اصلا حاضر نیست کسی بیاد رو صندلی سوم بشیند، چرا صد صندلی چهارم جا بگیرد. خب بنابراین کسی ممکن است پلورالیسم یعنی مکتب پذیرش کثرت به عنوان اینکه همه اینا حقند یا حق نسبیان تحمل بکنیم، محور بحث رو مشخص شد. یه وقت است که کسی میگوید که ادعی حقن ادعی باطلن، ولی باید با باطل ها بحث کرد، گفتگو کرد، معذرتا الی ربکم، یا اگر هم قابل هدایت نیستن بالاخره مستأمنن در پناه دولت اسلامن، باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. این یه حرف است که انسان معذرتن الی ربکم اونها رو تحمل میکند، یا اونا چون مستأمنن در پناه دولت اسلامن باید از امنیت برخوردار باشن، آزادی نسبی دارن. یه وقتی میگوید نه اینا هم یه قدی حق پیش ایناست، یه قدی حق پیش دیگرانه، یه قدی حق پیش سنیاست، یه قدی حق پیش شیعاست، یه قدی حق پیش مالکی هاست، یه قدی حق پیش جعفری هاست. نه فقه مالکی حق محض است، نه فقه جعفری، نه تشیع اسلام ناب است، نه تسنن. یعنی این فکر داره. خب برای تثبیت چنین فکری از چند راه ممکن است بیاین چین که آمده. یکی این که فهم متون دینی مختلف است، یکی این که تجارب دینی مختلف است، یکی این که دین همین که از آسمان به زمین آمده چند جور است، و یکی این که دین متاسفانه بعضی از چیزهاش ناقص مونده. مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون در سن 63 سالگی رحلت کردن، عمر طولانی پیدا نکردن، اگر حضرت میموند آیات دیگری نازل میشد، بیانات دیگری بود، سوالات دیگری میشد، جوابهای دیگری بود. بنابراین از این جهت یه مشکلی هم تو خود متن دین هست. احسنت. خب میبینید هر اول از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه؟ اول سخن این است که فهم دین مختلف است، بعد سخن در این است که تجارب دینی مختلف است، بعد سوال در این است که دین وقتی از آسمان به زمین آمده مخلوط میشود، بعد سخن در این است که پیغمبر زود مرده، خیلی چیزها رو نگفته. خب روز وجود مبارک حضرت اگر لازم بود ذات اقدس اله همونطور که ولیش رو میلیون ها سال میتواند نگه بدارد، اون حضرت رو هم نگه میداشت. اما بعد از اینکه دین به نصاب رسیده هست، بعدش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد رحلت کرد. بقیهش هم به فهم مجتهدان وابسته است. این چنین نبود که لازم بود دین ناقص کامل بشود، ولی حالا متاسفانه چون پیغمبر مریض شد و مرد دیگه بعضی از احکام دین نیامده. خب باید پیغمبر دیگری بیاید که اونها را بگوید، بر اساس نبوت عام و برهان نبوت عام پیغمبر دیگری باید بدونها را بگوید، یا اون پیغمبر اول باید عمر طولانی داشته باشد که همه وحی‌های لازم را که مکمل گذشته است دریافت کند و ابلاغ کند، یا نشده پیغمبر دیگر بیاید. اون ذات اقدس الهی که میتواند یک انسان را میلیون ها سال نگه بدارد، خب میتواند پیغمبرم چند سال بیشتر نگه بدارد. این ببینید اول سخن از این است که دین کامل است ولی فهم دین ناقص است. سرانجام بحث از کجا در میاره؟ البته همه طور این مقاله را خوب مطالعه کنید، خوب مباحثه کنید، خوب عمیقا بحث کنید، بعد اون وقت علی بینت من ربه بتوانید نقد کنید. خب بنابراین محورهای اصلی همه این 3-4 محور است، ممکنه محورهای دیگر هم باز ارائه بشود، که چون فهم دینی متعدد است قهرم با دیگر تحملی کرد. در نوبت‌های قبل مخصوصا روز اول بحث که البته ضبط نشد، این مسائل به عرضتون رسید که بعضی ها حق فهمیدن ندارن، این از همون اول وقتی که وارد می شود کجراه است. از این جهت فرق بین شریعت و طبیعت ندارد. مثل کسی که درس زمین شناسی نخونده، گیاه شناسی نخونده، معدن شناسی نخونده، اختر شناسی نخونده، دریا شناسی نخونده، بخواهد اظهار نظر کند از همون اول کجراه رفته است. فهم شریعت هم به شرحی زد. خب این چنین نیست که راه برای همگان باز است، یعنی همه می توانند بیاین در 20 سال درس بخونند بعد اظهار نظر بکنند، چه در طبیعت چه در شریعت. بعضی از همون اول کجراه می روند، حق اظهار نظر ندارند، چه در گیاه شناسی باشد چه در قرآن شناسی باشد، این که فرقی ندارد. یه انسان درس نخونده در هر رشته ای حق اظهار نظر ندارد، این خارج از بحث است. اما اونها که نه روشمندانه در مسئله طبیعت شناسی یا شریعت شناسی به حد نصاب درس خوندن پیش اساتید، خیلی خوب، اینا حق اظهار نظر دارد. حالا که اظهار نظر میکنن، ما اگر خواستیم ببینیم حق با کیست، میریم تو صفحه دوم و نام نویسی میکنیم و در یکی از رشته ها بحث میکنیم تا برای ما معلوم بشود که حق با کیست. حالا یا واقع را میفهمیم یا نمیفهمیم، ولی در اون رشته بالاخره حق شرکت داریم. ولی اگر بحث ما معرفت شناسانه بود، نه بحث فقهی یا فلسفی یا کلامی یا تفسیری، ما در صفحه سومیم. ما نمیدونیم حق با کیست، ما نمیدونیم حق با شیخ انصاریست یا مرحوم صاحب جواهر یا فقهای دیگر، ولی چون در صفحه سوم نشستیم میبینیم که اینها گاهی همه اینها در یه ردیف حرف میزنن، منتها بعضی دقیقاً بعضی عدق بعضی رقیقاً بعضی عرق، میگیم همه اینها ممکن است، حق ممکن است، حق باشن، منتها بعضها فوق بعض. نظیر این که در باره همه این واجب بودن یک شی یا مطلوب بودن یک شی مثال زدیم اون روز که مثلا همه فقها میگوین فلون کار فلون عمل مطلوب شارع است، منتها بعضی میگن مستحب است، بعضی میگن واجب، اونم که میگن واجب، بعضی میگن واجب تعیینی است، بعضی میگن واجب تخییری، بعضی میگن واجب عینی است، بعضی میگن واجب کفایی، بعضی میگن واجب عبادی است، بعضی میگن واجب توسلی، بعضی میگن واجب مباشرتی است، بعضی میگن عام از مباشرت و تسبیح. میبینید 10-20 قول با مجموعه زیر مجموعه اینها در این رشته است. انسان تواند بگوید که ممکن است همه اینها حق باشند، منتها بعضها ادق از بعض، بعضها فوق بعض، این درجاتون بعضها فوق بعض. یا ممکن است معاذ الله در یه چیزی که مطلوب مولاست صاحب نظران اون رشته بگوین این مطلوب مولا نیست، منتها بعضی بگن مکروه است، بعضی بگن معصیت، اونام که بگن معصیت، بعضی بگن معصیت صغیره است، بعضی بگن معصیت کبیره، اونایی که بگن معصیت کبیره است بعضی بگن تعذیر دارد، بعضی بگن حد، اونام که بگن معصیت کبیره است بعضی بگن کفاره دارد، بعضی بگن کفاره ندارد، اونایی که بگن معصیت کبیره است و کفاره دارد بعضی بگن کفارش جمع است، بعضی بگن کفارش جمع نیست. میبینید در یه فضایی ممکن است همه اینا اشتباه کرده باشند، درکات داشته باشند، منتها ظلماتون بعضی ها فوق بعضی. در اینجا ما که در صفحه سوم معرفت شناسی داریم، لست و ادری، نمیدونیم حق با اون هست یا حق با این، درباره هر دو گروه احتمال میدیم. ولی اگر در یک مسئله، در یک مسئله خاصی، فقیهان ما درشته بودن، بعضی گفتن این مطلوب مولاست، بعضی گفتن مطلوب مولا نی، خب این فی طرف نقیض است. ما یقین داریم که یکی حق دیگری باطل، کدام حق است لست و ادری، چون ما بحث فقهی نداریم، اما یقین داریم با حفظ همه شرایط و اوصاف واحد بالاخره یکی حق دیگری باطل. یک معرفت شناس باید بگوید که یقینا یکی حق دیگری باطل، یکی صراط مستقیم است، دیگری کجراه میرود. منتها اون کجراه میرود چون سالیان متمادی درس خونده است، مجتهد است، خطا میکند و معذور است. اون یکی که به ثواب رسیده است دو اجر دارد، اون یکی که به یک ثواب نرسیده است یک اجر دارد. دیگر نمیشود گفت که همه حقا. درباره نماز جمعه در عصر غیبت بعضی میگن مثلا واجب تأخیر است، بعضی میگن واجب تعیین نیست، بعضی میگن مثلا کفایت میکند از ظهر، بعضی میگن کفایت نمیکند. ولی در قبال همه این آراء که از مطلوبیت نماز جمعه خبر میدهد، بعضی ها میگن نماز جمعه در اصل غیبت حرامه. خب بالاخره ما گرچه نمیدونیم حق با اونهاست یا حق با اینها، ولی میدونیم حق با یکی از این دوتاست، یکی علی صراط مستقیم است، دیگری سبیل الغیب. چون نماز جمعه با حفظ شرایط وحدت، یعنی همه اوصاف، اصل غیبت باشد، دسترسی به امام معصوم سلام الله علیه نباشد، با همه شرایط یکی میگوید حرام است، یکی میگوید واجب، بالاخره یکی حق است دیگری حق نیست دیگر. خب اونها ماها را که در ردیف سومی ما را میبینند، داوری را داوری میکنند. اونا اگر بخواهند داوری کنند در باره خود علوم باید بیان در صف سوم. اونها میآیند به ما میگویند که شما که داوری کردید به استناد اصل تناقض داوری کردید، یا فرون کسی که داوری کرده است به استناد فرون اصل داوری کرده است، اون سند مثلا تام نیست. اونها داورها را ارزیابی میکنند و داوری های اونها و مبادی داوری را، نه در باره علوم. بله دیگه، ما میگیم اون ممکن حق بی باشد، لست و ادری، ممکن حق باشد، ممکن این حق باشد، ممکن همه اینا حق باشد و در قبالش باطل، اما هر دو طرف حق باشد داوری نیست. چون ما فتوا به امکان میدیم نه احتمال عقلی. اون احتمال عقلی است که ذروهو فی بقعت الامکان، اون است که مسئله علمی نیست. اما کسی بخواد فتوا به امکان بدهد، این داوری است. خب اگر کسی بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، هیچ فهمی مطلق نیست، هیچ فهمی خالص نیست، این باید موضوع رو بررسی کرد. و این از که این هیچ فهم، هیچ فهم، هیچ فهم، ما یکی از اقسام معروف مغالطه این جمع المسئله فی مسئله واحدتن است. اینه که انباری بحث کردن، خرواری سوال کردن، انباری جواب دادن، یکی از اقسام معروف مغالطه است که انسان چند تا مسئله را یه جا مخلوط بکنه. خدا رحمت داد مرحوم بو علی را و همچنین شیخ اشراق را، این دو تا بزرگوار هر دو فتواشون این است که بر طلاب علوم خوندن بخش برهان منطق جزء فرایض است، قسمت‌های دیگر را اینا میگن جزء نوافل منطق است. روزگار سیار است، عمر کوتاه است، انسان به بخشای دیگر نرسید. اما قسمت برهان منطق را، یعنی کجا انسان یقین پیدا میکند، کجا یقین پیدا نمیکند، شرط یقین چیست، شرط غیر یقین چیست، این را انسان باید حتما بخواند. تعبیر جناب بو علی در برهان و شفا این است که این فرض است. مشابه اون تعبیر را جناب شیخ اشتاق در بحث منطق در قسمت برهان دارد. تعبیرشان است که فعل روزجار که معرب روزگار است. روزگار میگد بادم مهلت نمیداد آدم همه علوم را یاد بگیره، بالاخره باید اون نخبه ها را بپذیرد. الان میبینید بحث معرفت شناسی مسئله روز است که انسان به چی یقین پیدا میکند، به شرط یقین چیست. خب برای پرهیز از جمع المغالطه باید جمع المسئله فی مسئله واحدت ما پرهیز بود، چون مجموعه مسئله اصلا وجود ندارد تا ما بگیم حق است یا باطل، صدق است یا کذب، کامل است یا ناقص. ده دو مسئله که وجود ندارد، ده دو مسئله ده دو وجود دارد. تک تک مسائل را بالاخره باید حل کرد، تک تک مسائل را باید مورد ارزیابی قرار داد. حالا اگر کسی بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، اگر منظور آن است که در بحث معرفت شناسانه یه همچه حرفی بزنند، این حرف ناسواب است. اگر منظور آن است کسی در صف دوم قرار بگیرد، این بر کسی که در صف دوم قرار میگیرد میتواند بگوید هیچ فهمی برای من مقدس نیست. حالا فرض کنید یک طلبه فاضل جدی در 20 سال زحمت کشیده، خوش استعداد بوده، حالا به حد رأی رسیده، این مفتاح الکرامه را باز میکند، میگوید به اینکه در این مسئله 10 قول 20 قول کمتر به بیشتر هست، این مجاز است بگوید که هیچ کدام از اینها برای من مقدس نیست، هیچ کدام از اینها برای من حجت نیست. خب به اون میسازد که بگوید چه این که میگویم. همه علماء ما حرفشون اینه دیگه، هر صاحب نظری وقتی مفتاح الکرام نگاه بکند میگوید این مسئله ده قول است، بیست قول است، میگوید همه اینها بزرگوارانن، همه اینها اهل بهشتن، ولی هیچ کدام اینها برای ما معتبر نیست، ما خودمون بفهمیم چی میگوییم. این مال کسی است که تو صفحه دومه، ولی کسی که تو صفحه سوم است نمیتواند بگوید هیچ کدام مقدس نیست، هیچ کدام حجت نیست. کسی که تو صفحه سومه میگوید به این که بعضی از اینها که مطابق با حق است مقدس است، بعضی ها یقینا نامقدس، بعضی ها که مطابق با حق است یقینا حجت است، بعضی ها یقینا حجت نیست، چون اینا فی طرفه نقیزن. حالا فرض کنید مسئله تشیع و تسنن، چون ما در صفحه سوم اینا نشستن و ما در صفحه چهارم داریم اینا رو کنترل میکنیم، اینا که تو صفحه سوم هم بحث کلامی ندارن که آیا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه بلافصل است یا دیگری، چون بحث کلامی بحث کلامی است، بحث معرفت شناسی بحث معرفت پسینی است و در صف سوم. ولی اینا که بحث معرفت شناسی دارن میگوین یک عده از متکلمان میگوین خلیفه پیغمبر باید معصوم باشد، یک عده میگوین نه، یک عده میگوین خلیفه پیغمبر را پیغمبر از طرف خدا باید نصب بکند، یک عده میگوین نه، یک عده میگوین بر قدیر چنین اتفاق افتاده است، یک عده میگوین نه. خب اینا فی طرفه نقیض است. بالاخره خلیفه پیغمبر یا باید معصوم باشد یا لازم نیست، یجب ان یکون معصوما او لا یجب، اینا نقیض هم هست، لابد ان یکون معصوما یا لا یلزم ان یکون معصوما. خلیفه پیغمبر یجب ان یکون منصوبا، یه عده میگن لا یجب ان یکون منصوبا، اینا فی طرفه نقیض است. دیگر کسی که در صف سوم است با مسائل دیگر مخلوط نمی کند که بشه جمع المسائل فی مسائل واحده، دیگه مسئله مسح بر خفین رو مخلوط نمی کند، کیفیت غسل الی المرافق مخلوط نمی کند، کیفیت سجده علی الارض را مخلوط نمی کند، با مسائل دیگر مخلوط نمی کند، فقه را با کلام مخلوط نمی کند، تک تک اینها را محل بحث قرار می دهد. چون جمع المسائل فی مسئله واحده اصلا مسئله نیست، چون وجود ندارد تا علم به او تعلق بگیرد. قهرن چون اینها فی طرف نقیزه است، قهرن یکی حق است دیگری باطل، اون که حق شد می شود مقدس، اون که به این حق رسید فتوای او می شود حجت، اون که فی قبال این است میشه نامقدس به غیر حجت. اما کدام یکی از اینا حق است لست و ادری، ما که بحث کلامی نداریم. اگر خواستیم ببینیم کدام یکی از اون حق است میریم بحث کلامی میکنیم. پس کسی در بیرون دروازه یعنی در صفحه سوم بنشیند بگوید نه تشیع اسلام ناب خالص است نه تسنن، نه فقه مالکی خالص است نه فقه جعفری. بالاخره سجده انسان نمازگزار علل معکول و الملبوس یا صحیح است یا صحیح نیست، از این دو حال بیرون نیست. باشد نه ناسهی که رفع نقیزن است، اونم که ممکن نیست. بالاخره یکی حق است دیگری باطل دیگر. مجموع این حرف هم که مسئلتون واحده نیست. تما بگیم یه قد حق پیش مالکی است، یه قد حق پیش جعفری، یه قد حق پیش سنی است، یه قد حق پیش شیعه است. اون دو تا مسئله است، یکی که در مال تقیه گفتن به این که شهر مقدس از مانعیت مانع رفع نظر کرده یا از شرطیت شرطیت رفع نظر کرده و مانند اون. اما الان به ما به عنوان بحث معرفت شناسی اگر خواستیم بگوییم نه فقه مالکی اسلام ناب خالص است نه فقه جعفری، نه تشیع اسلام خالص است نه تسنن، یعنی چی؟ بالاخره خلیفه یا باید معصوم باشد یا نه، یا منصوب است یا نه، یا قدیر حق بود یا نه، یا سقیفه حق بود یا نه. اگر کل جز باشد بله، اما اگر کلی و جزئی باشد نه. ما یک کل و جز داریم که یک واحد حقیقی است، یک کلی و جزئی داریم. تشیع کلی است، کل که نیست. تسنن کلی است، کل که نیست. ده ها مسئله کلامی دارن، مسئله فقهی دارن، مسائل فلسفی دارن، مسائل تاریخی سیاسی اجتماعی دارن. در تک تک اینا باید بحث کرد. جمع المسائل فی مسئله واحده انباری حرف زدن است، انباری سوال کردن است. حسن و سؤال نصف العلم. آدم بفهمه چی رو بپرسه، چی جور مسئله طرح کنه، هر مسئله را از مسئله دیگر جدا کرده طرح کنه، این راه تحقیق است. اما چند تا مسئله را یه جا طرح بکنه میشه جمع المسائل فی مسئله واحده، این میشه مغالطه. مثل این که قاضی محکمه اگر چون که 5 حرف شاکی دارد، 5 حرف متهم دارد، خب یه جا او حق میگوید، یه جا این حق میگوید، این 5 پرونده لازم است، نه 1 پرونده. یا اگه 1 پرونده هست، 5 جلسه لازم است، 5 صفحه لازم است، نباید اینا رو به هم مخلوط کرد. بنابراین اگر کسی بیرون دروازه این علوم نشسته بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، این درست نیست. باید بگوید به این که اون فهمی که مطابق با دین است حق است و مقدس، اون فهمی که مطابق با دین نیست حجت نیست و مقدس نیست. کدام یکی از اینها مطابقن؟ البته مدعیان زیادن، هر کسی کلون یجر ناره الی مکتبه بماننده اون. ولی بحث معرفت شناس نباید این باشد که هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، هیچ فهمی خالص نیست، هیچ فهمی حق نیست. نه، بعضی از فهما حقن، خالصن، صدقن، نابن بماننده اون. بعد در معرفت شناسی است دیگر. آن بسیار خوب. خب اون درجاتون بعضها فوق بعض، ببینید، بله، مجموعه یک معیارهای کلی دارد که فصل مقوم تشیع است، که مثلا امام باید معصوم باشد، 1، منصوب باید باشد، 2، بشده، 3. حالا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که خلیفت الله هست، خلیفت رسول الله هست، منصوب هست، معصوم هست، بیاناتی دارد. حالا بیان استعمی سلام الله علیه در این خطبه به چه منظور است، بین علمای شیعه در درکش اختلاف است، اونگاه درجاتون بعضها فوق بعض. یه وقت از کسی میگوید نه، معلوم نیست علی یا عمر حق باشن. اینه، معلوم نیست که امام باید منصوب باشد یا نه، معلوم نیست امام باید معصوم باشد یا نه. بالاخره اینا فی طرف نقیزن. اگر علمای شیعه در درک نصوص نهج البلاغه اختلاف دارن، همه اینها زیر مجموعه یک صراطن. یعنی بعد از پذیرش این که خلیفه باید معصوم باشد و منصوب باشد و منصوب معصوم هم علی بن ابی طالب است، اونگاه در زیر مجموعه فرمایشات ایشون اختلاف نظر دارن. این درجاتون بعضها فوق بعض. یه وقت از کسی در قبال این است، اون ظلماتون بعضها فوق بعض. اومد انسان در بیرون دروازه به عنوان معرفت شناس بگوید نه تشیع اسلام خالص است، نه تسنن. تشیع همین دیگر. الان بحث جمع المسائل فی مسئله واحده که روا نیست، ما باید در تک تک اینا بحث بکنیم دیگر. یک مسئله که بنوان تشیع نیست، یک مسئله هم که بنوان فقه مالکی یا فقه جعفری نیست، جمع المسائل فی مسئله واحده هم که مسئله نیست. یه وقتی کسی از ما سوال بکند یه لیستی به ما بدهد که آیا مسح خفین درسته، غسل الالمرفق درسته، مسئله رأس درسته، همه اینها رو با یه ویرگول بنوان مسئلتون واحده از ما سوال کنه، میگه این که مسئلتون واحده نشد که. این 30 مسئله از 100 مسئله از شما، 100 سوال داری 100 جواب. نه، 2 طرف است. ایشون بنوان کلی میگوید، میگه هیچ چیز خالص نیست. دو تا حرف است. اون یک مورد که با این مورد خالص که مخلوص نمی شود. حالا تا برسه به این که خود دین وقتی که به زمین آمده مشوب می شود. الان تو محور اولیم که چون فهمها از متون دینی مختلف است، بنابراین معلوم نیست خالص و ناخالص کدومه. دوم تجارب دینی که مربوط به کشف و شهود است که بعد عالی ترین مرحلهش به انبیا می رسد. سوم آن است که اصولا دین آسمانی وقتی به زمین آمده مثل سیل گلالو بشود، هم از پایین گلو لای دارد هم از بالا کف دارد، که این پایین را خودشون افزودن، بالایی را قرآن گفته. چهارم آن است که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده مین بود عمر طولانی می داشت، ممکن بود آیات دیگری بیاید، ممکن بود مطالب دیگری بیاید، ممکن بود سوالات بیشتری جد بشود. یعنی فعلا اون چه که ما داریم معلوم نیست که خالص محض باشد. این به این راه حضرت رفته. نه حالت دونه دونه دیگه، این دونه دونه، این دونه دونه. محور اصلی تشیع و تسنن، نه دو تا حرف است. بالاخره اون مجموعه برداشت ها به استناد اسمت و نسب است یا نه؟ این برداشت ممکنه نتام باشد. اصل تشیع میگوید به این که اون خلیفت الله باید معصوم باشه اولا، منصوب باشه ثانیا، و هر دو وست در وجود مبارک هست امیر هست ثالثا، و قدیر و امثال قدیر محقق آنن رابعا. یکی میگوید نه، این محور اصلی است. حالا مسح خفین و امثال خفین رو که ما نباید اینجا کنار هم بیاریم که بشه جمع المسائل فی مسئله واحده. که یعنی از در مقام عمل، مقام عمل ایشون راجع به دینشناسی میگوید. ممکن است کسی فتوا بدهد و مردم عمل نکنند. ایشون درباره فتوای علما حرف دارد، درباره کتابهای علمی حرف دارد، این درباره جواهر و مکاسب حرف دارد، نه درباره مردم. خب مردم میبینه که عده میگسارن، یه عده خمبارن، یه عده رمالن. اینو که همه شماها قبول دارید و همه ما هم قبول داریم که اکثرهم کذا و کذا. اما سخن از فهم علماست. این محور اول حرفشون اینه که چون فهم متون دینی مختلف است، معلومی سقبا کیه. خب اگه معرفت شناس بحث معرفت شناس این دارد، چون واقعیت را که پذیرفتن مطلق است، یعنی حق مطلق است، حق خالص است، حق حق است باطل پذیر نیست، حق صدق است کذب پذیر نیست، حق کامل است ناقص نیست، حق صحیح است معیب نیست، اینا را قبول دارم. حالا اینا را اوائل قبول دارم، ولی تو محور چهارم رسیدیم ممکنه سبک دیگر بگوید. خب علماشون هم مثل دیگران که عمل نمی کنن. اون علمای دروغین را که کسی اختلاف ندارد، که خود موجود مبارک هست امیر هم در باره علمای دروغین هم حرف دارد. این بحث معرفت شناسی مربوط به علمای راستین است، نه مربوط به علمای دروغین. علمای دروغین که اصلا دین شناس نیستن، که اونا را خود موجود مبارک هست امیر بود، اینا قطاع طریق هست تو روایات ما هم هست، اونا که خارج از بحث هست. نه این که تو منطق مشخص کردن که یه مسئله یه موضوع یه محمول کیچی. بالاخره اون منطق دیگر که نمیتواند مغالطه را برهان کند، که ما وقتی که داریم درباره یه موضوع به عنوان الف و با بحث میکنیم، جیم و دال نباید جا راه پیدا کند. هر منطقی که بیاد داره قبول دارد که اون خارج از حوزه بحث است. الان بحث در این است که آیا خلیفه باید معصوم باشد املا، منصوب باشد املا، شد یا نشد. حالی سه ده مسئله. خب بله اونا رو قبول دارن، بله میگن شما بد اشکال کنید، اونا از این که بر خود ایشون اشکال بشود که اصلا آمادن. اون میخواهد زیر مبانی و فتاوای مراجع را ببنده، وگرنه بر او شما چند اشکال بکنید که به استقبال میاد. اون میخواهد حوزه و این رساله ها را زیر شاب ببنده. هیچ فهم مقدس نیست. وگرنه شما چارت اشکال بکنید که از خدا میخواد. یعنی اون حسن است که افرایت من اتخذ الهه و هوا، اونا الهشون هوای شدن. یه مقداری در سوال حالی میدید، من دوبار به شما اجازه دادم دوبار سوال رو عمیق فکر کنید، به وقت دیگران نگیرید. افرایت من اتخذ الهه و هوا، خب او کسی که متعلق حتال هواست، او که خارج از بحث است. بالاخره هوای او اله اوست، اله او هوای اوست، دین را به بازی گرفته. اینا کسانی هستن که هوا مدارن، حواس پرستن، نه شریعت مدار، شریعت خواه و مانندان. خب پس اگر ما در صفحه سوم نشسته ایم، وقتی می توانیم بگوییم هیچ فهمی مقدس نیست، که هیچ مقدسی را در عالم قائل نباشیم. اگر ما قائل به نسبیت واقع نبودیم، چون که نیستیم، فهم نسبی است ولی واقعیت مطلق است، ما تک تک اینا را مقطع مقطع از هم جدا میکنیم. میگیم مثلا براهمه هند الله را قبول دارن، ولی میگوین به اینکه ما نیازی به پیغمبر نداریم، برای اینکه پیغمبر کی میآید یا حرفش مخالف عقل است یا موافق عقل. اگر موافق عقل بود که عقل کافی است، اگر مخالف عقل بود که مردود است. این حرف براهمه هند که تو کتابهای کلامی است، در قبالش موحدان و پیروان ملت‌های انبیای الهی هستند که میگویند نه، بشر نیازمند به راهنماست. خب بالاخره یکی از این دو صراط مستقیم است. از هم اول بعضی میگن خدا هست، بعضی میگن خدا نیست. اونا که نیست هیچ. اونا که میگن خدا هست، بعضی میگن صفاتش عین ذات است، بعضی میگن صفاتش عین ذات نیست. بالاخره یکی حق دیگری باطل. حالا این که قبول کردن صفاتش عین ذات اوست، میگویند پیامبر دارد، بعضی میگن پیامبر ندارد. اوناش میگن خدا پیامبر دارد، وحی فرستاده است، بعضی میگن خلیفه دارد، بعضی میگن خلیفه ندارد. میگه در همه مقطعها بین طرفین نقیض اختلاف. وقتی بین طرفین نقیض اختلاف شد، یکی لابد حق است دیگری یقینا باطل، یکی خالص است دیگری یقینا باطل، یکی صدق است دیگری کذب، یکی صحیح است دیگری معیب، یکی کامل است دیگری ناقص. اگر چنون چه زیر مجموعه یه اصل باشن، اونجا دو احتمال هست. یکی این که همشون حق باشن، بعضها فوق بعض، که خواهیم گفت که حقایق تو در توین، لابلاین و مانندون. بعضی ها ممکن است همشون باطل باشن، ظلماتون بعضها فوق بعض. اما اونجاهایی که فی طرفه نقیزه است، یقینا یه عده حق است یه عده باطل. قهرن اون فهم ها که مطابق حق است میشه مقدس به حجت، اون فهمه که مسابقه با حق نیست میشه و نامقدس به غیر حجت. الحمدلله.